بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. بر آسمان شهر شما مردم این سایه مستدام نخواهد ماند، این می که از قدیر خم آماده است در جامتان مدام نخواهد ماند. چون برگه های باطل خواهد سوخت، در گیر و دار زلزله خواهد مرد. شعری که از امام نخواهد گفت، شهری که با امام نخواهد ماند. سرمست حاکمیتتان بودید، او داغدار این حکمیت بود. آنجا که حرف ابو موساست، از دین به غیر نام نخواهد ماند. مردی که عرش و فرش به پابوسش لبریز السلام علیکم بود، در بین راه خانه و نخلستان در حسرت سلام نخواهد ماند. وقتی نماز حربه دشمن شد، مانند روز بر همه روشن شد، حتی نشانه های مسلمانی در مسجد الحرام نخواهد ماند. طوفان شقشقیه به راه افتاد، تا آن نگاه خسته به ماه افتاد. دانست ماه از نفس افتاده در بند التیام نخواهد ماند، تا کربلا و مدینه در راه است، خونگریه های فاطمه در راه است. ظلمی که از مدینه به راه افتاد در کوفه ناتمام نخواهد ماند. ای منکران بی خبر و سرمست، مردی که پشت کعبه به او گرم است، بعد از حضور حیدریش دیگر حرفی جز انتقام نخواهد ماند. عرض سلام، ادب و احترام و تسلیت و تعزیت ابتدا تقدیم به ساحت مقدس و با شرافت و با کرامت قطب عالم امکان، مهدی صاحب الزمان حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. بعد از اون هم یه دنیا عرض تسلیت تقدیم به شما که قدردان شبهای قدر هستید و دلهاتون سوگوار شهادت مظلومانه مظلومترین فرد عالم، یعنی مولا امیرالمومنین است. خدا رو شکر که در ماه خدای دیگر در محضرتون هستیم و در محضر استاد ارجمند و بزرگوار جناب دکتر جباری. جناب استاد، عرض سلام و ادب و احترام و تسلیت خدمت شما.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. حضور ارزشمند شما جناب آقای علوی و شما بینندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب دارم، عرض تسلیت دارم، آرزوی قبولی طاعات و عبادات دارم. تسلیت عرض میکنم محضر مولا و سرورمون امام عصر عجل الله تعالی فرجه عزادار واقعی این روزها، و آرزو میکنم که حب و تشیع و موالات امیرالمؤمنین سلام الله علیه در قلوب همه ما و ذریه ما، نسل ما الی یوم القیامه مستدام باشد و روز افزون باشه ان شاء الله در خدمت ان شاء
الله. ان شاء الله. آقا، یکی از عجیب ترین و غریب ترین شب های ساله، بعضی از مقرضین شبهاتی وارد میکنن. به بعضی از اینها پاسخ بدیم تو این برنامه، از جمله این که معتقدند که آقا امیرالمومنین زمانی که وارد مسجد شد مورد اصابت شمشیر قرار گرفت، نه در هنگام سجده. اگه توضیحی هست بفرمایید.
بله، اصلا که متون تاریخی در این ارتباط مختلف هستند، چون خود این اختلاف که فرمودید ناشی از اختلاف در نقل هاست. اصل این که حضرت در مسجد کوفه و در آستانه یا هنگام نماز ضربت خوردند به شهادت رسند، جایی هیچ تردید و اختلافی نیست، همه متفقن در این مسئله. کسی نگفت حضرت در میدان جنگ شهید شد یا در خارج مسجد و اینها، همین نقل ها متفقن در این که در مسجد اتفاق افتاد. اما اختلاف در این قسمت هست. بعضی از نقل ها این رو بیان میکنن که ابن ملجم ملعون و یارانش، چون کسانی با او همراه بودن، شبیب ابن بجرنامی اون هم همراه بود، حتی داد اون هم شمشیر رو حواله هم حضرت کرد و منطابق سقف مسجد خورد، چون سقف مساجد اون زمان مثل الان بلند نبود،
کوتاه بود.
حتی سقف مسجد النبی هم خیلی در حد قامت انسان کمی بالاتر دست بلند میکردم، اینجا به همین ترتیب. و ضمن این که توجه دارن عزیزان که مسجد کوفه، چون که الان هم همینطوره، اون قسمت جلوی مسجد سمت قبله مسجد مسقف بود، قسمت های دیگرش هم مثل الان مسقف نبود و اینها. و یه شبیب ابن بجره بود، وردان ابن مجلد بود و اشعث ابن قیس، اینا برها نامشون آمده به عنوان همکاران ابن ملجم، منتها نقش اصلی ابن ملجم بنا بود بازی بکنه. بعضی از نقل ها گویای همین هست که حضرت سلام الله علیه وقتی که وارد مسجد شدن و در مئذن اذان گفتن و وارد اون قسمت نزدیک محراب خواستن بشن، از در خواستن وارد بشن، اونجا عرشبت که شبیب و ابن ملجم هر دو حمله کردن، شبیب ابن بجره شمشیر حواله کردن تا شمشیر خورد به سقف و نتونست کارو پیش ببرد، ابن ملجم شمشیر حواله فرق مطهر حضرت کرد. اما خب نقل های معتنا به دیگری هم هستن که نماز رو مطرح میکنن که حضرت وارد در محراب شد، ابن ملجم خوابیده بود به رو، اون نقل نشون میده که پس عرض کنم که اینطور نیست که اندل ورود او توانسته باشه شمشیر رو متوجه حضرت بکنه. و باز همون نقل دارن که شب رو بیدار بود در قلق و استراب و اینها، الان هم شاید خودش رو به خواب زده بود یا به هر حال که به رو خوابیده و شمشیر رو زیر خودش پنهان کرده بود که امیرالمؤمنین بیدارش کرد و خوابها رو در مجموعنا که در مسجد خوابیده بودن بیدار کرد برای نماز. و اون جمله معروف حضرت فرمود که به رو نخواب که این خواب شیاطین هست، یا به پهلوی راست بخواب که خواب مؤمنان و اولیاء خداست، یا به رو به آسمان خواب که خواب انبیاست. اینها خود این توجه حضرت به مسئله مستحبات و آداب و سنن اینها رو میرسونه که اینجا. و یک اینکه بحث امر به معروف منحصر به معروف در حد واجب یا منکر در حد حرام نیست، در مستحبات و آداب هم معصومون علیهم السلام اهتمام داشتن. و بعد حضرت وارد محراب میشه و مشغول نماز میشه و رکوع رو انجام میده، سجده اول رو که انجام میده از سجده برمیخیزد، طبق این نقل ها از کنم که شمشیر رو ابن ملجم حواله کرد. این که حضرت در نماز صبح بودند یا در نافله، ظاهر نقل تصریح نیست، اما ظاهر نقل است که در نافله بودند. چرا؟ چون اندل ورود به محراب حضرت این که مشغول نماز شد، طبیعتا حضرت مشغول نافله شده دیگه، نافله صبح شروع کرده و بعد نافله نماز واجب رو. ولذا اون چه که خود مرحوم عاشق عباس قمی هم در منتهی الامال وقتی که نقل میکند این رو، ایشون ترجیح میده همین بحث نافله رو، میفرماد که حضرت در مشغول نافله صبح بودن در رکعت اول بعد از سجده که ابن ملجم ملعون شمشیر رو حواله کرد و حضرت از خواهم که خب نمازشون قطع شد و از خاک محراب برمیداشتند و می‌فهمیدم منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتا اخرى، نای شریفه رو تلاوت می‌کردند و نماز رو حواله کردند به امام حسن علیه السلام که امام حسن نماز رو بخونه. بنابر این چه که الان عرض کردیم که پس اگر در نافله بوده، طبیعتا امام حسن دیگه نماز صبح به صورت کامل ادا کرده، نه اینکه ادامه داده باشه نماز و اینها رو، و حضرت ایستاده به نماز و حضرت هم نشسته نماز خودشون رو به جا آوردن و بعد دیگه حضرت منتقل کردن به منزل. و بنابراین اگر گفته شده بعضن که در هنگام ورود مسجد، این نقلای تاریخی بعضن هست و چنان که نقل در محراب هم هست، هر دو منتها بزرگان ما بسیاری همین نقل در محراب رو ترجیح دادن.
بله. و یه داستان دیگه اون که هم این که آیا آقازاده ها در کنار امیرالمومنین بودند آقای امام حسن و آقای امام حسین علیه السلام.
بله، نکته خوبیه از این جهت که از بعضی تو بعضی از نقل‌ها این گونه آمده که خبر دادن به حسنین علیهم السلام از منزل آمدند و مواجه شدند با این صحنه. این مرجوعه و این نقل قابل قبول نیست
و با عقلم جور در نمیاد.
بالاخره این دو آزاده همراه پدر بودند در مسجد و برای نماز طبیعتاً آمدن با اون اهتمام که به نماز داشتن در مسجد همراه امیرالمومنین بودند. اما آیا هر دو بودند، هم امام حسن و امام حسین؟ نه، از گزارش های استفاده میشه که امام حسین سلام الله علیه رو امیرالمومنین علیه السلام فرستاده بودند به مدائن. چرا؟ دلیلش این بود که این روزهای آخر عمر امیرالمومنین و اصلا ماه‌های آخر عمر امیرالمومنین حضرت به دنبال تجهیز نیرو بودند برای حرکت به سمت معاویه، چون قصه جنگ صفین ناتمام موند. جنگ صفین رو با کلک و حیله امراض و اینها قرآن به سر نیزه کردن ناتمام گذاشتند و از این مهلک جان به در بردن به نحو معاویه و اینها. بعدش هم قصه حکمیت پیش آمد و جریان خوارج پیش آمد، مسائل غارات معاویه پیش آمد، اما هنوز باید کار معاویه تکلیفش مشخص بشه. لذا امیرالمومنین تأکید رو این داشتن که نیروها جمع بشن در نخیله و از اونجا حرکت بکنن از این اردوگاه به سمت. و اتفاقا خطبه 182 نهج البلاغه که خیلی خطبه عجیب و جانسوزیست، من به نظرم عزیزان بیننده تو این شبها اگر میخواد بگرید بر مصائب امیرالمومنین از عمق جان، یکی از راه‌ها همین خطبه است، به خصوص اواخر این خطبه.
یه بار دیگه شماره خطبه،
خطبه 182، خطبه نوف بکالیست که این رو نقل میکنه. آخرین خطبه حضرته، از ظاهر خطبه این برمیاد که یک هفته نگذشته بعد از ایراد این خطبه که ابن ملجم ضربت رو میزنه. خطبه جانسوزیه، نوف بکالی نقل میکنه، میگه که امیرالمومنین سلام الله علیه تشریف آوردند، یک جایی رو جعدت ابن حبیره برای حضرت درست کرده بود، یک سکویی رو از سنگ، چیکار حضرت ایستادن بر روی اون سکو و آغاز به خطبه کردند. و عرض کنم که پیش توصیف میکنه حضرت رو، میگه پیشانی حضرت کان که سفنت البعیر، مانند زانوی شتران پینه بسته بود از شدت سجده. خب خطبه حضرت آغاز میکند، اقوام پیشین و اینها رو ذکرشو میکنه، بیان میکند از باب عبرت و تا میاد به اواخر خطبه که میرسه حضرت میفرماد که ما ضر اخواننا، ضرر نکردند برادران ما که اینها در صفین به شهادت رسیدن و نماندن مثل من علی تجرع قصص بکنند. قصه ها رو جرعه جرعه مثل من علی بنوشن. و بعد میگه حضرت گفت عین عمار، عین ابن طیهان، عین ذو الشهادت، یاد میکنه از این یاران با وفای خودش که در صفین از دست داده حضرت اینها رو. پیداست اونایی که موندن دیگه هیچ کدوم به پای عمار اینها نرسیدن. و بعد میگه که حضرت اینا رو یاد کرد، فرمود کجان اینهایی که از میکنم که به دنبال احیاء سنت پیامبر بودن، به مناطق بدعت ها بودن و دست بر محاسنش گرفت. های های گریز حضرت، های های گریز حضرت. و عرض کنم که خطبه رو به اینجا رسوند، بعد میگه حضرت فرمود که الجهاد الجهاد، ای مردم و یاران من حرکت کن برای جهاد. و عرض کنم که تکلیف شما امروز جهاد کوتاهی نکنید در این امر. رو فرمود من در نخیله یک اردوگاه، در اردوگاه نخیله هنگهایی رو، گروههایی رو مقرر میکنم که اونجا برید و ملحق بشید، هر کدوم در 10,000 نفر، یکیش برای ابا عبدالله فرمانده حسین ابن علی سلام الله علیه، دیگری تو چند فرمانده تعیین کرد حضرت که برن در اونجا ملحق بشن. و عرض کنم که بعد این نوف بکالی میگه که جمعه نرسیده بود که ابن ملجم ضربتش بر فرق مطهر امیرالمومنین سلام الله علیه عرض کنم که نازل کرد. و میگه مردم از اون نخیله که اون مقداری که جمع شده بودن برگشتن به سمت کوفه مثل اغنام، گوسفندانی که راعی و چوپان خودشون رو از دست دادن.
آقا پس اگر این اتفاق نمی افتاد و این لشکر عظیمی که امیرالمومنین علیه السلام با برنامه ریزی داشت به جنگ معاویه می فرستاد و خودش هم قطعا در رأسش تشریف می برد، دیگه داستان امام حسن با اون مظلومیت پیش نمی آمد، داستان امام حسین با اون.
بله قطعا کار معاویه این نوبت تمام بود، چون مردم این مدار آگاه‌تر شده بودن. حالا عرضم در اینجا بود، امام حسین سلام الله علیه در این حال و هوا که امیرالمؤمنین مردم رو سمت جهاد فرا خوانده، تو این روزهای آخر حسین سلام الله علیه فرستاده مدائن. مدائن هم خب نیروهای معتنبهی از یاران و شیعیان حضرت بودن. لذا ابو عبدالله در اون صبحگاه 19 در کوفه حضور نداره و طبق اون نقل تاریخی امام حسن سلام الله علیه در خدمت امیرالمؤمنین سلام الله علیه و پیکی میره صبحگاه اون روز، میره به مدائن و خبر میده به ابو عبدالله قصه رو، این مصیبت رو خبر میده. به امام حسین سلام الله علیه هم می ایسته در مدائن خطبه میخوانه بر مردم و این مصیبت رو اعلام میکنه برای جمع و بر میگردن به سمت کوفه. و شاید در همون روز 19 چون به هر حال فاصله هم خیلی نبوده، شاید همون روز 19 یا 20 حضرت رسیدن به کوفه و شاید از نقلای همون غروب 19 بر بیاد که دیگه امام حسین سلام الله علیه ملحق شد. بنابراین اون چه که از نقلهای معتبر استفاده میشه این که هنگام ضربت خوردن امام حسین سلام الله علیه حضور داشت کنار امیرالمومنین، امام حسین سلام الله علیه در پی این ماموریت بودن.
خطبه 182 که مضامینش رو میفرمودید، عرض کردم خدمتشون که لاتهایی که عبد ود بودند ابتدا با هوبل بلی گفتند، بعد از آن هم که یا علی گفتند عین عمار را نفهمیدند. آقا از 19 تا 21 چهل و چند ساعته، تو این چهل و چند ساعت چه بر امیرالمؤمنین و خانواده حضرت گذشت؟
بله خب صبحگاه 19 که امیرالمؤمنین بعد از نماز حضرت آوردن به خانه، از ظاهر نقل برمیاد که منزل خود حضرت، اما خب شبها رو خب در نقل هست دیگه که امیرالمؤمنین تقسیم کرده بودن برای افطار، یک شب منزل امام حسن، یک شب منزل امام حسین، یک شب منزل زینب سلام الله علیها و اون شب آخر منزل زینب سلام الله علیها. ام کلثوم که گفته میشه اینجا مراد حضرت زینب، چون کنیه حضرت زینب هم ام کلثوم بوده. و افطار کردند و با اون وضعی که به مسجد تش بردند و برگشت منزل خودش حضرت. اونجا گزارش هایی که هست حکایت از این دارد که خب مردم آمده بودن تجمع میکردن بیرون خانه حضرت، تقاضای ملاقات با حضرت داشتن، نگران حال حضرت بودن. خب طبیعتا خود اهل و عیال و خانواده و فرزندان حضرت، این اولاد کثیری که حضرت داشتن از پسران و دختران، همه اینها طبیعتا نگران حال حضرت بودن. یه گزارشی نسبتا مفصلی هست که در از محمد حنفیه نقل شده، من این رو بخشش حالا در حدی که فرصت بشه از کتاب شریف بهار الانوار مرحوم علامه مجلسی جلد 42 بهار صفحه 290 چند جملهشو عرض میکنم و اینا واقعا قابل تأمل هست این جملاتی که در این گزارش آمده. محمد حنفیه میگه که ما شب 20 رمضان رو، یه چیزی مثلش دیشب رو، میگه ما در محضر پدرمون بودیم، بتنا لیلت 20 من شهر رمضان مع ابی، با پدرمون خوابیدیم اون شب، پدر تو خونه حضرت بودیم. و قد نزل السم الى قدمیه، دیگه این سم اثر کرده بود به بدن مطهر حضرت، به پاهای حضرت دیگه رسیده بود، آثارش در پاهای حضرت ظاهر بود. با این حال و کان یصلی تلک اللیل من جلوسن، یعنید یصلی تلک اللیل، نمازهای شب رو که حضرت مقید بخوندن در شب آخر هم حضرت باز رها نمی کن، نشسته این نماز رو میگه حضرت به جا می آورد، عبادت حضرت تا اون لحظات آخر. گاهی ما یک به اصطلاح مشکل مختصر برام پیش میاد دیگه رها میکنم همه چیز رو، همه مستحبات همسال اینها رو. ولم یزد یوسینا به وصایاه و یعزینا عن نفسه، ما رو دلداری میداد حضرت، وصیت میکرد در طی اون شب اونها. و یخبرنا به امره و تبیانه الاحین طلوع الفجر، تا طلوع فجر وضع ما اینطور بود با پدرم. وقتی که صبح شد، فلما اصبح استأذن الناس علیه، مردم اذن خواستن که محضر حضرت برسن، فاذن لهم بالدخول، اذن داد امیر المؤمنین، فدخلوا علیه و وارد شدن، سلام بر حضرت کردن، حضرت جواب سلامشون رو داد و فرمود ایها الناس اسالونی قبل ان تفقدونی و خففوا سؤالکم لمصیبت امامکم، این مردم هر چه که میخواید از من بپرسید تو این لحظات و قبل از اینکه من از دست بدید، اما سوالاتون کوتاه باشه، سبک باشه، لمصیبت امامکم، بخاطر حال من رو خوب میبینید. وقتی که مردم این وضعیت رو دیدن، قال فبک الناس عند ذلك بكاء شديدا، مردم همه صدای گریه بلند شد و اشفقوا ان يسالوه تخفيفا عنه، دیگه سوال نکردن خیلی از حضرت که حضرت اذیت نشه. یه حجر ابن عدی بلند شد و اشعاری خوند، چند بیت شعر خوند، آخرینش اینه لانکم بیوم الحشر ذخری، که امیر المؤمنین قیامت شما ذخر و ذخیره من هستید، و انتم عطرت الهاد النبی. حضرت وقتی که اشعار حجر رو شنید، فلما بصر به و سمع شعره، فرمود که کیفلی بک اذا دعیت الی البراءه من، ای حجر حال تو چطور خواهد بود وقتی که تو رو فرا بخوانم به سمت بیزاری از من علی، فما عصا که انت قول، اون وقت چه کار خواهی کرد؟ فقال والله یا امیر المؤمنین، من فکر میکنم این جملاتی که حجر در این لحظات به محضر امیر المؤمنین گفته، جملات همه شما بینندگان، همه ما هست، از عمق جان به محضر امیر المؤمنین این رو خطاب میکنم.
این سوال رو آقا امیر المؤمنین از بسیاری از صحابشون میپرسیدن.
بله، اگر از ما بپرسه حضرت، آیا پاسخمون چیز غیر از اینه؟ گفت که والله یا امیر المؤمنین لو قطعت بالسیف اربن اربا، من اگر با شمشیر تک تکم بکنن، و اضرم لی النار، من رو با آتش بد بسوزانن، و القیت فیها لآثرت ذالک علی البراءت منک، هیچگاه من از تو تبری نخواهم جست. حضرت دعاش کردن، فقال وفقت لکل خیر یا حجر، خداوند تو رو به هر خیری موفق بداره، جزاک الله خیرا عن اهل بیت نبیک، خدا جزای خیر بده از ناحیه ما به تو. بعد اون جمله، اون واقعه معروف، جریان شیر خوردن، حضرت فرمود که هل من شربت من لبن، فرمود یه مدر شیر هست، پیدا ضعف بر حضرت غالب شده و خب صبح روز بیستم هست، مثل امروزی حضرت شیر رو، خب طبیعتا حضرت با اون وضعش روزه هم طبعا نمیتونست بگیره. فاتوه بلبن فی قعب، یک مقدار شیر آوردن برای حضرت، فاخذه و شربه کله، همه اون مقدار که بود حضرت نوشید، فذکر الملعون ابن ملجم، یه وقت یاد ابن ملجم افتاد، و انه لم یخلف له شیء، این که از این شیر چیزی برای او نمانده. حضرت فرمود و کان امر الله قدرا مقدورا، گویا مقدر بود من این شیر رو بنوشم، اعلم و انی شربت الجمیع ولم از میکنم که ابق لأسیرکم شیئا من هذا، برای اسیر چیز از این شیر نموند، الا و انه آخر رزقی من الدنیا، این آخرین روزی من از دنیا بود، فبالله علیک، تو رو قسم میدم به خدا یا بنیه، به امام حسن شاید اشاره کرده که الا ما اسقیته مثل ما شربت، تو رو قسم میدم به خدا که به ابن ملجم هم مثل اون چه که من نوشیدم بنوشانی. فحمل الیه ذلک فشربه، بر ابن ملجم هم شیر بردند و او هم نوشید. بعد محمد حنفی است ناقل این روایت، میگه که لما کانت لیلت احدا و عشرین، خب این صبح به نحوی گذشت و امشبی رسید، مثل شب 21 و اظلم اللیل و هی اللیلت الثانیه من الکائنه، جمع ابی اولاده، پدرم فرزندانش و اهل بیتش رو جمع کرد و ودعهم، با اونها شروع کرد ودا کردن، فرمود که الله خلیفتی علیکم و هو حسبی و نعم الوکیل، خداوند رو توصیه کرد به اونها و اوصاهم الجمیع منهم بلزوم الایمان و الادیان و الاحکام، اینا در واقع ما شیعیانی که تعصب به امیرالمؤمنین سلام الله علیه بکنیم، باید طبیعتاً به تبع حضرت اولادمون رو، اهلمون رو، بحث وصیت نوشتن و اینها رو بر این اساس داشته باشیم. به ایمان و به ادیان و به احکام حضرت توصیه کرد. التي اوصاه بها رسول الله، همون وصایایی که پیامبر کرده بودن. از جمله اون وصایا این وصیتی است که فمن ذلک ما نقل عنه علیه السلام انه اوصى به الحسن والحسین. یه وصیتی است که امام سلام الله علیه به حسن و حسین سلام الله علیه کرده، این حسنین علیهم السلام، که لما ضربه الملعون ابن ملجم و هی هذه. من قبل از اینکه این روایت ادامه بدم، اون وصیت نیم صفحه است تقریبا در کتاب شریف نهج البلاغه که قابل توجه هست، مضامین این وصیت که بعد از اون ضربه ابن ملجم امام سلام الله علیه فرمود که اوصی کما به تقوى الله، بالخصوص به حسنین علیه السلام، به تقوای الهی شما رو توصی میکنم. و الله تبغیا الدنیا و این بغت کما، شما دنبال دنیا نباشه، ولو دنیا بیاد دنبال شما، همتون دنیا نباشه. ولا تأسف على شيء منها زوی عنكما، چیز از دنیا اگر از شما کوتاه شد و جدا شد و اینها، تأسف بر دنیا نخورید.
در حقیقت حضرت دارن به ما میگن،
به ما میگن بله، یعنی شما همتون دنیا نباشه و افسوستون بر از دست دادن دنیا نباشه. گاهی دیده میشه بعضیا یک ضرری که میکنن توی معامله ای، یا حالا ماشینی تصادف میکنن یا مالی دزدی میبره، انگار دیگه همه عالم تیره و تار شده و شب و روزشون مبتلا هستن به این قصه. حضرت در واقع داره این رو میفرماد که شما اگر دنیا هم از شما کم و کوتاه شد، قصهشو نخورید، اصلا تأسف نخورید. و قولا بالحق و اعملا للاجر، همیشه اهل گفتن حق باشید، عمل برای اجر آخرت داشته باشید. و کونا للظالم خصما و للمظلوم عونا، این شعار دائم امیرالمؤمنین و شیعیان امیرالمؤمنین هست و اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله، که کمک به مظلوم و حرکت بر علیه ظالم، دشمن ظالم بودن و یار مظلوم بودن. خب امروزه ما مگر میتونیم بی تفاوت باشیم نسبت به این ظلم های کثیری که در عالم رخ میده، در اطرافمون، در این کشورها، بر مؤمنین، بر شیعیان و بر مسلمان ها؟ اگر تابع امیرالمؤمنین باشیم که خب طبیعتا نباید مثل بعضی ها بگیم اون رو به ما چه ربطی داره. اوصیکما و جمیع ولدی و اهلی و من بلغه کتابی و تقوى الله و نظم امرکم، نظم امر، تقوای الهی و نظم در امور. یکی از وصایای جملات عجیب امیرالمؤمنین که نظم چقدر کارا رو پیش میبره در امور کلان، امور خرد. و صلاح ذات بینکم، بین همدیگتون اصلاح کنید، اینقدر دشمنی با هم نداشته باشید. کدورت هایی که تو خانواده ها هست، گاهی بالاتر تو بین احزاب و گروه های اجتماعی و سیاسی امثال اینها، اینو با سیره حضرت سازگارید. فانی سمعت جدکما صلی الله علیه و آله، من از جد شما شنیدم که فرمود صلاح ذات البین افضل من عامه الصلاه و الصيام، از پیامبر شنیدم فرمود اصلاح بین دو نفر از عموم نماز و روزه ها اجرش بالاتر هست. الله الله فی الایتام، حواستون به یتیم ها باشه. فلا تغبوا افواههم، اینطور نباشه گاهی بهشون برسه گاهی نرسه، مستمرن به یاد یتیم ها باشید. ولا یضیعوا بحضرتکم، اینها رو ضایعشون نکنید، یعنی اینطور نباشه که بی توجه به اونها باشید. الله الله فی جیرانکم، حواستون به همسایه ها باشه. فانهم وصیت نبیکم، پیامبر انقدر وصیت میکرد درباره همسایه ها که حتی ظننا انهم سیورثهم، فکر کنم اینا ارث میبرن از همسایه هم، از همسایه از یک دیگر. الله الله فی القرآن، لا یسبقکم بالعمل به غیرکم، هم در بعد قرائت قرآن که کوتاهی ها داریم، هم در بعد عمل به قرآن، فهم دیگران در عمل به قرآن بر شما سبقت نگیرند. گاهی صحنه هایی از غیر مسلمان ها تو این کلیپ ها به آدم میبینه که اینها گاهی مقیده به یک سری اموری هستن که دستور قرآن، گاهی در ما مسلمان ها متاسفانه اینها نیست. الله الله فی الصلات فانها عمود دینکم، حواستون به نماز باشد که عمود دین شماست. الله الله فی بیت ربکم، حواستون به کعبه باشد، بیت الله باشه. لا تخلوه ما بقیتم، لا تخلوه ما بقیتم، تا شما در قید حیات هستید حواستون به خانه کعبه باشد که ترک نشه. فانه انطور کلم تناظر، خداوند مهلت نمیده به کسانی که خانه کعبه رو رها بکنند و بی احترامی کنند و تعطیل کنند. الله الله فی الجهاد به اموالکم و انفسکم، و دستور جهاد حضرت داره، و السنتکم فی سبیل، جهاد با زبان، جهاد با جان، جهاد با مال، سه عرصه جهاد. و علیکم به تواصل و تبادل، اهل وصل باشید. حالا من ناچارم استاد کوتاه عرض بکنم اون جریانی که هم از امام باقر سلام الله علیه آمده، هم از امام کاظم، که اون شخص میگه محضر امام کاظم رسیدیم بعد از حج در مدینه، مهمان حضرت شدیم. فرمود کیف انتم فی تواصلکم و تبارکم، با همدیگه رابطتون چطوره شما شیعیان؟ فرمود عرض کردم که الا احسن حال، خیلی خوبه. فرمود همچین هست که یکی نیاز داشته باشه بره منزل برادر دینیش بخواد ازش کمک بگیره، نباشه بگه کیسه شو بیارید از تو اون کیسه به اندازه نیازش برداره. گفت نه، این مقدار نه. فرمود پس نگو الا احسن حال، شما در تواصل این چنین نیستید. فرمود اهل تواصل باشید، اهل وصل باشید، به داد همدیگه برسید، اهل تبادل بذل باشید. و ایاکم و تدابر و تقاطع، اهل قطع رحم نباشید، اهل جدایی نباشید. لا تترک الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، این که امروز متاسفانه تقریبا دیگه کلا فراموش شده، امر به معروف و نهی از منکر، به خصوص با بعضی از شیطنت هایی که خب شده که به شما چه، به شما چه مربوطه، هر کسی راه خودشو بره. لا تترک الامر بالمعروف و النهی عن المنکر فیولا علیکم شرارکم، افراد فاسد و شر بر شما، شرار بر شما حاکم خواهند شد اگر این رو ترک کنید. ثم تدعون فلا یستجاب لکم، یکی از آثار ترک نهی از منکر و امر معروف عدم استجابت دعاست طبق این بیان امیرالمؤمنین. بعد حضرت فرمود که ای بنی عبدالمطلب، نبینم که شما بعد از مرگ من برید شمشیر دست بگیرید به انتقام و اینها، بگید بله امیرالمؤمنین کشته شده، شروع کنید به انتقام گیری. انظروا اگر من مردم، اذا انا مت من ضربته هذه فضربوه ضربه بضربه، با یک ضربت او رو میتونید باش مواجه بشید، با قاتل من. ولا تمثلو بر رجل، مسله نکنید، تنامشو جدا، دستشو ببرید، پاشو ببرید، چشمشو کور کنید، که من شنیدم از پیامبر که یقول ایاکم والمثل ولو بالکلب العقور، پیامبر فرمود که مواظب باشید اهل مسله کردن نباشید، قتل فجیع، یکی از مستحق قتل خب به طریق انسانی با یک ضربه شما بکشید، اما اینکه مسله بخواد بکنید، قطعه قطعه کنید، شکنجه بدید، حتی یک سگهار رو مسلش نکنید. این از این باب من تأکید کردم که چون دیدم تو بعضی از تو یک روایتی نسبت داده شده که ابن ملجم سپرده شد به عبدالله ابن جعفر و او دست و پاشو قطع کرد و چشماشو کور کرد و اینها، این با توصیه حضرت سازگار نیست و صحیح‌تر همون چیزی که در همین نقل محمد حنفیه هم هست که امام حسن سلام الله علیه با یک ضربه او رو به درک واصل کرد.
آقا اجازه میفرمایید بریم سری به اتاق فرمان بزنیم، شما هم چند دقیقه نفسی تازه بکنید. لحظاتیه که داره منتهی به افطار میشه و لحظات نورانی اذان نزدیکه، یکی از عظیمترین شبهای این عالم در حال رقم خوردنه. داریم وارد شبی میشیم که توی این شب مقدرات ما، روزی های زیبای ما مثل زیارت، طول عمر ما، سلامتی ما، عاقبت به خیری ما داره رقم میخوره، دارن تو پروندهمون ثبت و ضبط میکنن. پس قدر این ثانیه های عظیم و سرنوشت ساز رو بدونیم. بریم ببینیم دوستانمون چی تدارک دیدن. صلوات تو این فاصله فراموشتون نشه. اللهم هیدر چه ها که دید از آن مردمان کور، هیدر چه ها شنید از آن گنگ های لال. ای کاش جایگاه اولوالامر را، ای کاش جایگاه اولوالامر را فقط از سوره نساء بخوانند آن رجال. قول پیامبر است که فرمود روز حشر، از عترت و کتاب خدا می کنم سؤال. قرآن که رفت بر سر نیزه، سر علی بر زانوی غم است پس از سالهای سال. آقا درباره لحظات آخر امیرالمومنین بفرمایید و همینطور در باب کیفیت به خاک سپاری حضرت.
بله، در ادامه همون نقلی که عرض می‌کردم از محمد حنفیه و در این آدرس جلد 42 بهار الانوار صفحه 290 آمده، او به اون وصیت که خواندم اشاره میکنه و بعد در ادامه میگه که این سریان سم به بدن مطهر حضرت هی بیشتر شد و دیدیم که پاهای حضرت رو به سرخی نهاد. خیلی ما بیشتر نگران میشدیم هرچین صحنه رو میدیدیم. و بعد میگه که برای حضرت ما دار معقول و آب و غذا و اینها آوردیم خدمت حضرت و فعبا ان یشرب، ابا کردن فرمودن. و دیدیم که به جای این دو لب مطهر حضرت مشغول ذکر الهی است، دائم ذکر میگفتن. و جعل جبینه یرشح عرقا، در پیشانی حضرت یک عرق خاصی درخشانی از میکنم که نمایان بود. و هوا یمسحه بیده، با دست مبارک پاک میکردن. قل تو یا عبت عراک تمسح جبینک، میبینم پیشانیتون رو پاک میکنید، مس میکنید. فرمود یا بنیه یا بنیه، هر دو میشه. اینی سمعت جدک رسول الله، یا بنیه، من از جدت پیامبر شنیدم که میفرمود که ان المؤمن اذا نزل به الموت، مؤمن وقتی که در آستانه مرگ قرار میگیرد و دنت وفاتو، عرق جبین و پیشانش عرق میکنه. و صار کاللؤلؤ الرطب، مثل یک مروارید تر این عرق ها بر
قدیمی هم گفتن عرق مرگ،
عرق مرگ. و سکن انینو، ولی اون ناله به اصطلاح محتضر مؤمن آرام میگیره در لحظات آخر. بعد میگه حضرت یک به یک صدا کرد اولادشو، فراخوان یا ابا عبدالله، یا اون نادا اولادهو کلهم به اسمائهم صغیرن و کبیرن، یک به یک صدا کرد. دیگه حالا فرصت نیست، این دیگه برحال اون ذوق شماست که در این لحظات مثلا حضور عباس سلام الله علیه، ابا عبدالله سلام الله علیه، چون در ادامه هم دارد که یاد میکنه امیرالمؤمنین سلام الله علیه، متذکر میشه مصائب ابا عبدالله رو، مصائب امام حسن رو، توصیه میکنه به فرزندانش که هوا اینها رو داشته باشید، اطاعت امر این دو فرزند فاطمه رو داشته باشید. یک بیت سوال کرد و جعل یودعهم، ودا میکرد با اینها، یقول الله خلیفتی علیکم و هم یبکون، اونام گریه میکردند و وصای حضرت رو میشنیدند. بعد امام حسن سوال کرد که یا ابه ما دعا که اله هذا، این که الان شاید ودا میکنه در این شب چی باعثه؟ فهمود که من جدت رو قبل از این شب در عالم رؤیا دیدم، پیامبر رو در عالم رؤیا، قبل هذه الکائنه بلیلتن، یک شب قبل از این که ضربت بخورم من در عالم رؤیا پیامبر رو دیدم، شکوه کردم به پیامبر. فشکوت الیه ما انا فیه من التذلل والعذاب من هذا، از اذیتهایی که این امت بر من روا داشتن من شکوه کردم. فهمود نفرینشون کن پیامبر، ادعا علیهم. گفتم اللهم ابدلهم بی شر منی، خداوند خدای بدتر از من رو نصیب اینها کن و برای من بهتر از اینها رو نصیبم کن. بعد پیامبر فرمود قد استجاب الله دعا، که خداوند دعای تو رو مستجاب کرد، خداوند بعد از سه روز یا سه شب تو رو ملحق خواهد کرد به من. و الان اون سه شب گذشته، امشب اون شب آخری است که پیامبر وعده کرده. یا ابا محمد اوصیک و یا ابا عبدالله خیرا، شما رو وصیت به خیر میکنم، فانتما منی و انا منکما، ای حسن ای حسین، شما از منید من از شما هستم. بعد ملتفت شد رو کرد به اولاده الذین من غیر فاطمه، فرزندانی از غیر فاطمه، و اوصاهم ان لا یخالفوا اولاد فاطمه یعنی الحسن و الحسین. و بعد این وصیت حضرت درباره کیفیت تجهیز و تدبینشه، تدفینه، فرمود که احسن الله لکم العذاب، من امشب از دنیا خواهم رفت، از میان شما خواهم رفت و به حبیب محمد صلی الله علیه و آله ملحق خواهم شد کما وعدنی. وقتی از دنیا رفتم یا ابا محمد، وصیت خاص به امام حسن میکنه، فغسلنی و کفنی و حنتنی، من هنود کن به بقیه حنود جدک، به بقیه اون کافوری که جبرئیل از بهش آورد، سلسش رو برای پیامبر، سلسش برای فاطمه سلام الله علیها، و باقی مانده اون کافور رو فرمود که با من، برای من، من رو با اون هنود کن و بعد من رو بر روی اون و تابوت قرار بده. جلوی تابوت رو شما بر ندارید، جلو رو، و بعد در روایت هست که جبرئیل و میکائیل حمل کردن جلوی تابوت رو، مقدم السریر، کسی جلوتر از تابوت حرکت نکنه، جلو رو اینها بر میدارن و شما پشت سر تابوت رو بردارید و هر جایی که این تابوت به زمین آمد همونجا محل قبر من هست و اونجا بایست به نماز و صل علی یا بنی یا حسن، نماز بر من بخوان و کبر علی سبعا، هفت تکبیر بر من بگو و بدان و علم انه لا یحل ذلک علی احد غیری، برای کسی جز من از میکنم که جایز نیست این هفت تکبیر، الا علی رجل یخرج فی آخر الزمان اسمه القائم المهدی سلام الله علیه، امام سلام الله علیه در اون آخرین لحظات یاد حضرت حجت سلام الله علیه میکنه و اینکه بر بدن او هم هفت تکبیر گفته خواهد شد، من ولد اخیک الحسین، اون مهدی که از فرزندان برادرت حسینه که یقیم اعوجاج الحق، او حق رو برپا خواهد داشت. و بعد وقتی که نماز رو خواندی اون محل که تابوت فرود آمده و اینها اونجا رو باز کن، تو مکشف تراب عنهم، میبینی قبر آماده، لحد آماده اونجا هست و یک تخته ای در کف اون قبر هست، من رو در اونجا دفن کن، وقتی که خواستی از اون قبر خارج بشی مجددا اون خشت اون لحد رو بردار، فافتقدنی فانک لا تجدنی، میبینی که من نیستم داخل قبر، و انی لاحق بجدک رسول الله صلی الله علیه و آله، من به پیامبر ملحق شدم، و علم یا بنیه ما من نبی یموت و این کان مدفونا بالمشرق، هیچ پیامبری از دنیا نمیره ولو در مشرق مدفون باشه، وصیش در مغرب مدفون شده باشد، الا و یجمع الله عز و جل بین روحیها هما و جسدیهما، خدا من بین روح و جسد اینها رو جمع میکند، بعد دوباره هر کدوم به جای خود بازگردانده میشن، ثم یفترقان فیرجع کل واحد منهما الى موضع قبره. بعد فرمود که بعد از این کار تو به هر حال قبر رو پر کن، خاک بر قبر من بریز و و اینجا دارد که غرض امیرالمؤمنین از این کار چه بود؟ اینکه مخفیانه حضرت رو ببرن شبانه، اینکه دیگران نگذارن. در اینجا دارد که میخواست بنی امیه متوجه محل قبر حضرت نشن. فانهم لو علموا بموضع قبره لحفروه، جسارت میکردن میمدن حفر میکردن قبر رو، اخرجوه و احرقوه، آتش میزدن جسارت میکردن، همونطور که به زید ابن علی ابن الحسین کردن. خب زید ابن علی سال 122 به شهادت رسید، اما در واقع داره این راوی این رو به عنوان مثال ذکر میکنه، شاهد مسئله ذکر میکنه. و بعد فرمود که فردای اون روزی که من رو دفن کردید، یک تابوت نمادین رو به سمت مدینه حرکت بدید. اینم باز در راستای همین بود که تصور کنن که جسد در مدینه دفن شده. حالا این لحظات آخر رو هم سریع عرض بکنم که بعد عرض کنم که محمد حنفیه میگه که ثم قال یا ابا محمد و یا ابا عبدالله که انی بکما وقد خرجت به صلاح خرجت علیکم من بعدی الفتن، فتنه ها متوجه توی حسن توی حسین سلام الله علیه ما شده، فصبرا حتی یحکم الله و خیر الحاکمین. بعد به امام حسین فرمود انت شهید هذه الامه فعليك بتقوى الله والصبر على بلائه. بعد حضرت از هوش رفتن و بعد به هوش آمدن، فرمود حالا رسول الله و عمی حمزه و اخی جعفر، این عمویم حمزه است، این پیامبره، این برادرم جعفره، این اصحاب پیامبرن، همشون میگن عجل قدومك علينا فانا الیک مشتاق، ما مشتاق تو هستیم، بیا به سوی ما. بعد چشمش حضرت گرداند و در میان اهل بیتش اینها فرمود استودعکم الله جميعا سددکم الله جميعا حفظکم الله جميعا خلیفتی علیکم الله و کفا بالله خلیفه. بعد فرمود و علیکم السلام یا رسول ربی، ای فرستادگان پروردگارم سلام بر شما. این جمله رو ای کاش ما اون چنان زندگی کنیم که در لحظه آخر ببینیم اون چه که امیرالمؤمنین دید. میگه فرمود که لمثل هذا فلیعمل العاملون. چی میدید امیرالمؤمنین؟ فرمود برای این باید کار بکنن کسانی که اهل عمل هستن، برای یک چنین چیزی. یه وقت خدای نکرده کسی یک عمر 70 سال 80 سال بعد فکر بکنه لحظه برای چی کار کردم، برای چی دویدم، برای این خانه و باغ و فلان امثال اینها، برای این اموال، یا برای اون چه که در پیش فرستاده. فرمود ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. پیشانی حضرت عرق کرد و هو یذکر الله کثیرا، هی به ذکر مشغول بود، همواره ذکر میفرمود و یتشهد الشهادتین، شهادتین زیر لب حضرت بود. و بعد رو به قبله کرد خودش رو و غمز عینه چشمانش رو بست و پاش رو به قبله دراز کرد و شهادتین رو فرمود اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله صلی الله علیه و آله. و در این حال حضرت از دنیا رفتن. ثم قضا نحبه، و میگه شهادت حضرت در شب 20 از میکنم که یکم، و طبق بعضی نقل‌ها در ثلثی از شب گذشته حضرت به شهادت رسیدند. و طبق وصیت حضرت امام حسن سلام الله علیه از شبت که بدن حضرت رو غسل دادند و تکفین کردند و در هر 5 پارچه تکفین کردند و حرکت دادند بدن حضرت رو برای عرض کنم که دفن، که مردم آمدن برای ملحق شدن که امام حسن مانع شدن. و رضا از نقل ها برمیاد که جز امام حسن و امام حسین محمد حنفی و بعضی از خواص مثل سعسعه و اینها کسی نبود که در مسیر. و در ادامه نقل دارد که می بردن توی هر جایی که می دیدن شجر و مدر و اینها مایل می شد، خم می شدن به احترام امیرالمؤمنین سلام الله علیه. و حضرت رو بردن همونطور که طبق وصیت حضرت جلوی جنازه رو رها کردن و رفتن رسیدن به همین جایی که در ظهر کوفه، در روایت ظهر کوفه یعنی همین جای نجف پشت کوفه،
وادی السلام که قطعا اون زمان بوده.
بله بله،
در نزدیکی وادی السلام.
بله، در نزدیکی اونجا رسیدن و سر به اصطلاح اون جنازه آمد پایین و عرض کنم که ایستادن به نماز برای بدن مطهر امیرالمؤمنین سلام الله علیه. و اون قبر رو باز کردند و دیدن بله یک تخته کف اون قبر هست، نوشته حالا مدخره له جده نوح النبی، تعبیر جده داره در اینجا. به نحوی که این جاییست که نوح برای امیرالمؤمنین سلام الله علیه للعبد الصالح الطاهر المطهر، جاییست که نوح آماده کرده. لذا در زیارت امیرالمؤمنین نمیخونم السلام علیک و علی ضجیعیک آدم و نوح، در زیارت روز یک شنبه امیرالمؤمنین سلام بر تو و بر دو کسی که در کنار تو خوابیدن، حضرت نوح و حضرت آدم سلام الله.
آدم و نوح مفتخر به حسن همجواریش.
بله. و عرض کنم که بعد از دفنم که دیگه برگشتن به کوفه و طبق وصیت فردای اون روز جنازه ای رو به صورت نمادین یک تابوتی رو به سمت مدینه حرکت دادن، که اینم باز نشان اوج مظلومیت امیرالمؤمنین سلام الله علیه که خب در این جهت احسن تو مثل همسرش، مثل پیامبر، مثل پیامبر، مثل فرزندش امام حسین سلام الله علیه. و امام حسن هم یک بهره از این مصیبت برد دیگه، امام حسن رو هم نگذاشتن یک تشییع به هر حال آبرومندی انجام بشه با اون اهانتی که به بدن مطهر امام حسن کردن، گویا نوشته شده برای این خانواده این چنین. و شبانه دفن شد امیرالمؤمنین و سالها باید قبر مطهر امیرالمؤمنین مخفی بمونه از خوف هم بنی امیه و هم خوارج. علاوه بر اساس روایات تا زمانی که بنی امیه مزمحل نشدن قبر حضرت ائمه آشکار نکردن. بعد از اضمحلال بنی امیه در زمان منصور عباسی تا حدی امام صادق سلام الله علیه روشن کرد برای خواص و اینها، و دیگه در زمان هارون بود که به طور کامل آشکار شد سلام الله.
ممنونم از شما جناب استاد، خدا رو شکر که امسال هم اگر تا دقایق دیگه، اگر تا ساعتی دیگه عمری برای ما باقی مانده باشد، این شب قدر رو درک خواهیم کرد و حتی کسانی که خودشون پزشک متخصصن، حتی کسانی که ورزشکارن، تنهایی سالمی دارن، کسانی که از سرمایه جوانی بهره مندند، از سرمایه قدرت جسمانی بهره مندند، هیچ احدی نمیتونه بگه من تا امشب بیدار خواهم بود، اما زنده خواهم بود و عمرم به پایان نخواهد رسید. از خدا میخواییم که این ساعت رو به ما ارزانی کنه، بتونیم با معرفت به درک شب قدر در حد بضاعتمون نائل بشیم به برکت وجود نورانی و مقدس امیرالمؤمنین و اولادش. ممنونم از جناب استاد جباری و خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
بشتا بی منجی آدم، بشتا بی روح عدالت، بشتا بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتا بی از تو بزرگی، بشتابه از تو جلاله، بشتابه نور بلایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی عشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرت،
ابو صالح
توی که دلا اسیرت،
ابو صالح
توی که دلا اسیرت،
ابو صالح
توی که ملک تغییرت،
ابو صالح
توی که دلا اسیرت،
ابو صالح
توی که دلا